دوستان عرض سلام دارم، خوش آمدین به جلسه هستی اوریان. به دنبال ابیات آغازین مثنوی بودیم، از بشنو از نی تا به اینجا که هر کسی کو دور ماند از اصل خیش، باز جوید روزگار وصل خیش. توضیحات زیادی رو در رابطه با این چند بیت تو این جلسات گذشته من خدمتتون دادم. امشب انشالله دیگه صحبت رو تموم میکنم، داستان سهروردی رو هم به طور کاملا فهرستوار و خلاصه توضیح خواهم داد و منظور رو از نی، حکایت، شکایت و بازگشت به اصل، تمام اینها رو انشالله به یک جنبندی کلی خواهیم رسید. در جلسه قبل داستان رو از جناب سهروردی از کتاب قربت غربی شروع کردیم. چند خط اولیه رو من از متن خوندم، مقدمه اینا رو کنار گذاشتم، اومدم به متن چند تا مطلب رو ارائه دادم، چون واقعیت از این داستان قسمت آغازین قربت غربی و قسمت پایانیش مد نظر من هست، چون در این مسیر، در این کتاب به طور کلی مسیر عرفانی، مسیر شهود، حرکت‌هایی که اتفاق می‌افته، تمام اینها رو توضیح میده که برای یک سالک چه حالت‌هایی وجود داره. من اونها رو میگذرم، اگرم اشاره کنم بسیار مختصر، اما اون چی که به صحبت ما برمیگرده قسمت هایی که از این داستان من انتخاب کردم. در جلسه قبل صحبت ما این بود که اومدیم از ماوراء النهر، سفری آغاز شد به اتفاق برادرم عاصم. وقتی که اومدیم از ماوراء النهر رد شدیم، در یک روستایی که اهالی ستمکار بودند و به این روستا میگفتند قیروان، ما در این قیروان اسیر شدیم. چاه بسیار عمیق ناپیدایی بود که در این تاریکی ما حتی دست خودمون رو هم نمیتونستیم ببینیم. قصر محکم و با شکوهی بر لبه چاه بود که شبها به طور مجرد به ما اجازه میدادند به این قصر بریم و از این قصر منفذهایی که داشت به فضای بیرون میتونستیم نگاه کنیم و ببینیم. این چیزی بود که جلسه قبل گفتم. همینطور گفتش که پرنده ها، مرغان میومدن در چاه، در اونجا لونه داشتن، یعنی وارد می شدن مثل پرنده هایی که در چاها لونه می کنن، و بعضی هاشون می رفتن و خبر برای ما می آوردن و ما با اینها، با این مرغان در ارتباط بودیم. خبر از شاخسارها و گلزارهای ماوراء النهر برای ما در چاه می آوردن. این کل صحبت ما بود. قیروان رو من باید باز کنم بیشتر، چون محور اصلی ماست و بعد حالا پایان داستان میبینید اصل رو یک محور دیگه است. این قیروان در حقیقت جایگاهی هستش که ما درش قرار داریم. ما زمانی که صحبت از تاریکی و قیروان میکنیم، شما هرگز تصور اینو نکنید که صحبت ما اینه که این جهان و این دنیایی که ما هستیم یک جهنمه و ما داریم در این جهنم میسوزیم. این جهان، هر اون چیزی که بیرونیه، فقط یه چیزه، به قول انگلیسا تینگسه، چیزه، فقط یک چیزه، طبیعته، خونساس، نه خوب داره نه بد داره، نه سرد داره نه گرم داره. اون چیزی رو که به این طبیعت معنا داره داده میشه ماییم، و الا در طبیعت بیرون هیچ چیزی نه خوبه نه بده. ما صحبتمون، یعنی در عرفان عرفای ما صحبتشون اینه که شما هرگز فکر نکنید از رحم مادر که جدا شدید زندگیتون آغاز شده. زندگی خیلی قبل از این شروع شده، در یک ازلیتی شروع شده. الان در این مرحله من و توی نوعی داریم این رو به این صورت در عالم محسوس، در عالم طبیعت درک میکنیم. بودن ما در چاه قیروان چیزی نیستش که ربط داره به مسئله طبیعت بیرون، ربط داره به مسائل درونی و این بسیار نکته مهمیه. فرقی که ما در عرفان، یعنی عرفای ما که میگم منظورم عرفاست، عرفان به طور کلی ارتباط و درک دنیای خارج نیست، ارتباط ما با اشیا نیست. عرفان توضیح چیزها به طور کلی، هر اونچه که چیز نام داره، ستاره ها، کهکشان ها، زمین، آب، درخت، توضیح اینها نیست. توضیح اینا کار علمه. عرفان کارش توضیح زیستنه، زیستن در درون انسان، اون چیزی که داره به همه چیز معنا میده. من باید این کلمات رو باز کنم، توضیحات رو قبلا دادم در سالهای گذشته، اما به مراتب باید بیشتر رو این کار کنیم تا لب مطلب قشنگ نتیجه گیری بشه انشالله در این جلسه. ببینید، من قبلا راجع به سقراط و افلاطون، ارسطو صحبت بسیار داشتم. الان هم میخوام پی بگیرم صحبتهایی رو از افلاطون، که ما وقتی میگیم قیروان، وقتی میگیم تاریکی، ظلمات، منظورمون چیه و داریم به چی اشاره میکنیم. تمام اینها در یک همبستگی با هم هستند. شما وقتی که مولانا رو میبینید، وقتی جناب سهروردی رو میبینید، میایید تا افلاطون، به این طرز فکر و نقطه مرکزی مشترکی که اینها دارن، که قلب تارگت و هدف اصلی اینهاست، این مجموعه مجموعه اشراقیونه. حالا یک کسی فیلسوف اشراقیه، یک کسی عارفه، فرق بین اینها به اندازه یک مو باریکه. در واقع من صحبتهایی که چند جلسه پیش داشتم، خیلی با جرأت و جسارت سقراط رو به عنوان یک عارف نام بردم. حالا نمیدونم واقعا کسی تا حالا این کارو کرده یا نه. برای اینکه اون فلسفه ای رو که سقراط و افلاطون مطرح میکنن به مراتب متفاوته با اون چی که ارسطو ارائه داده. اون چیزی رو که ما از افلاطون میگیریم به عنوان شاگرد برحق سقراط، فوق‌العاده متفاوته با بیاناتی که ارسطو داره. ارسطو به برهان و استدلال میره، ولی افلاطون حرف دیگه ای داره. حرفمو با شما از اینجا شروع میکنم. اگر شما یه موقعی وقت کردین، روی همین اینترنتینا یک نقاشی وجود داره به نام نقاشی رافائل، اگر تونستید ببینید دریایی از معانی توی این، یعنی شما واقعا یک تاریخ فلسفه رو دارین و توضیحات فلسفی رو دارید در این نقاشی میبینید. از اونجایی که شما میبینید فیلسوف یا عارف شهید بزرگ تاریخ سقراط رو میخوان بکشن، جامعه شوکران دستشه و شاگردان دور این حلقه زدن. شما اگر نگاه کنید، افلاطون رو نشون میده در یک حلقه نزدیک به سقراط، که به معنی شاگرد بر حق سقراطه. افلاطون داره به بالا نگاه میکنه. ارسطو رو نشون میده، ارسطو داره به زمین، به پایین نگاه میکنه. افلاطون رو نشون میده که پا برهنه است، ارسطو رو نشون میده که پا پوش بر پا داره. زمانی که صحبت از بالا نگریستن افلاطونه به هیچ عنوان موقعیت‌های جغرافیایی مد نظر هیچ کدوم از اینها نیست، ما اصلا نه راجع به جغرافیا، نه راجع به علم، راجع به هیچ کدوم از اینها صحبت نمی‌کنیم، داریم چیز دیگه‌ای میگیم. نگریستن بر بالا نماد داره از نگرش بر لوگوس و عالم فرم‌ها، عالم ایده‌ها. و نگریستن ارسطو بر روی زمین دال بر توجه ارسطو به زندگی مادی، توضیح تینگز، توضیح چیزها، اینکه یک ستاره، یک آب، یک کوه یا هر چیز دیگه‌ای چجور توضیح داده میشه، که ما امروز روز به این میگیم علم. علم در واقع توضیح چیز هاست. این بر روی زمین نگاه میکنه و افلاطون بر روی لوگوس داره نگاه میکنه. این صحبت ها رو من داشتم، ولی باید دوباره تا یه حدودی تکرار کنم و بهش اضافاتی داشته باشم که خیلی به عرایزم عنایت داشته باشید. ما زمانی که صحبت از دنیای فرم و ایده میکنیم، ایده فکری نیست، فرم هم فرم فکری نیست، حقیقتی والاتر از تمام این هاست. یعنی وقتی ما میگیم ایده، شما فکر نکنید ایده افلاطونی یعنی فکری که یه نفر داره، هر کسی برای خودش یه ایده داره، این حرفای باطل نیست. و فرم هم به این معنی نیست. من دوباره توضیح میدم که باز کنم. ببینید، شما فرض کنید من الان در جلوی چشم شما یه مربع میکشم، من وسیله ندارم الان براتون رو تخته بکشم، یه مربع میکشم، شما چی میبینید؟ همه ما ریاضی خوندیم، مربع رو وقتی که میبینیم، مربع به ما گفته میشه که هر دوتا ضلع روبروی هم با هم مساوین، زاویه ها همه 90 درجه. یک آن تصور کنید این مربع رو، آیا واقعا به طور واقعی اضلاع با هم مساوی هن؟ آیا واقعا زوایا 90 درجه هن؟ میدونیم همچون چیزی در دنیای واقعی وجود نداره که به این دقت اینها صورت داشته باشه، تمثیل داشته باشه، از لا با هم مساوی، زاویه ها هم همه با هم 90 درجه باشن. پس ما از کجا داریم به این حکم میدیم؟ ما چه حکمی داریم به این مربع میدیم؟ چرا میگیم زاویه 90 درجه داره؟ چرا میگیم از لا با هم مساویه؟ بسیار ساده افلاطون به ما میگه که به خاطر اینکه توی انسانی چیز پرفکتی به نام مربع رو به اون صورت کاملی که هست، یعنی 90 درجه و برابری اضلاع، تو دیدی و میشناسی. این شکل بیرونی مربع با وجود این که اصلا به اون پرفکتی نیست، به اون کاملی نیست، تو رو یاد مربعی میندازه که در عالم فرم، در عالم ایده تو این رو دیدی، و الان چون این شباهتی به اون داره، تو داری یادآوری میکنی خودت رو، داری برات یادآوری میشه، برات داری یادآوری میشه که این همون مربعه، این اون نیست، اما چون شبیه اونه تو رو به یاد اون میندازه. دایره، ما هیچ دایره‌ای تو دنیا نداریم که مرکز دایره با نقاط اطراف دایره شعاع همه فاصله برابر باشه، همچه دایره ما در واقعیت نداریم. ما شاید اصلا در دنیای بیرونی، شاید که قطعا همه ریاضی میدونید، ما دایره واقعی نداریم با اون تعریف ریاضی، ولی این گردالو، این در چیز ما رو به یاد اون میندازه. همه چیز همینطوره، مثلث همینطوره، درخت همینطوره، فقط و فقط با دیدن چیزی که شبیه اون مربعه ما یاد عالم فرم میفتیم. این در محسوسات هر چیزی رو که شما میبینید، هیچ چیزی نیست جز یک یادآوری. برگ های درختان، همه اینها، خود درختان و خیلی چیزهای دیگه، شما محاله بر اساس فلسفه افلاطون دارم میگم، چون ما فوق‌العاده به این مسئله در عرفان اسلامی نزدیکیم. ببینید، شما هیچ چیزی رو در دنیا محاله کشف کنید، شما فقط یادآوری میشه براتون. شبیه کدوم فرمه، شبیه کدوم ایده است که شما در عالم لوگوس دیدید، در اون جایی که از ماوراء النهر حرکت کردید و اومدید، امروز دارید فقط اونها رو یادآوری میکنید. در عالم غیر محسوسات هم همینه. ببینید، در عالم غیر محسوسات یعنی چیزهایی مثل آزادی، چیزهایی مثل عدالت، چیزهایی مثل شجاعت، تمام اینها در حقیقت درکیه که از حقیقت عدالت و شجاعت، آزادی و الی ماشاءالله صورت‌های غیر محسوس داشتیم، اینجا فقط برای ما یادآوری میشه. چقدر این به اون شجاعت نزدیکه، چقدر این به عدالت نزدیکه. در واقع در درون انسان اون چیزی که تحقق پیدا میکنه عدالت، یک تمثیلیه، یک شکل ناقصیه، مثل اون مربع که در وجود یک فرد تحقق پیدا میکنه و چون ما رو یادآور اون عدالت مطلق میکنه، به این آدم میگیم عادل، ما به این آدم میگیم شجاع، وقتی که ما رو یادآوری میکنه نسبت به اون شجاعت. در حقیقت همونجور که یک مربع در عالم محسوس واقعا مربع نیست، ولی چون ما شناخت کاملی از مربع داریم و میدونیم مربع کامل و مطلق چیه، این مربع ما رو یاد اون میندازه. وقتی که به انسانهایی میرسیم که این انسانها هم رنگ و بوی از اون شهامت، رنگ و بوی از اون شجاعت، عدالت، آزادی که به طور مطلق ما تجربه کردیم درشون وجود داره، ما یادآور اون عدالت میشیم، یادآور اون شجاعت میشیم. تمام مربع‌های دنیا ممکنه از بین برن. من دارم فلسفه افلاطون رو میگم و فرید ننویسین هستی اوریان، این بنی به اسم من، این حرفای من نیست، چون پوینت دارم میخوام نتیجه بگیرم. یعنی چون شما وقتی که صحبت از مربع میکنین، تمام مربع‌های دنیا از بین برن، مثلث‌های دنیا از نابود شن، اما مربع واقعی هرگز، مربع فرم، مربع ایده هرگز از بین نمیره. تمام انسان‌ها از بین برن، شهامت، عدالت، آزادی هرگز از بین نمیره. اینا وابسته به یک فرد نیستند، فقط جلوه ناقصی از عدالت، جلوه ناقصی از شجاعت در ما انسان‌ها جلوه‌گر میشه که بقیه رو به یاد این موضوع میندازه. ببینید، افلاطون بحثش سر اینه که چرا شما تشخیص میدید، تشخیص میدید ترسو رو با شجاع، عادل رو با ناعادل، این رو شما از کجا میدونید؟ مثال های متفاوتی میزنم که صحبت افلاطون رو کاملا باز کنم، که این به خیلی به راهکارهای مهمی برای زندگی ما داره افلاطون، و خیلی از عرفای ما از افلاطون بهرهای فراوون گرفتن بدون اینکه خیلی ها اسم ببرن، خیلی هم اسم بردن. منتها افلاطون بیشتر با فلسفه اشراق در جوامع امروزی ما مطرح میشه. بگذاریم ببینید چه فرقی وجود داره بین آدمی مثل هیتلر، آدمی مثل آیشمن و گاندی. ما چرا اینها رو از هم متمایز میکنیم؟ چرا یکی رو نماد آزادی خواهی میگیریم و یکی رو نماد قساوت و خونریزی میگیریم؟ برای اینکه عدالت رو ما میشناسیم، بی عدالتی که مطرح میشه بلا فاصله متوجهش میشیم که این بی عدالتیه. آزادی رو ما میشناسیم، استبداد وقتی که پیش میاد میفهمیم که این مخالف اون آزادیه که ما درک کردیم. توجه میکنین؟ یعنی ما و میتونیم تشخیص بدیم ما چرا به اینجا میرسیم، ما چرا به اینجا میرسیم که بردهداری کار کثیفیه. این کار عقلانیه؟ چرا کار کثیفیه؟ ما زورمون به یه دی میرسه، ورشون میداریم، میاریم، میگیم آقا برای ما کار کنین. اینا هم تا جون دارن کار میکنن، وقتی هم مردن میندازیمشون دور. خب منافع میره جلو دیگه. چرا تشخیص میدیم این کار کار کثیفی ناعادلانه است، این در مقام انسانی نیست؟ از کجا این تشخیص رو میدیم؟ این از عالم ایده فرم که ما آزادی رو، ما رهایی رو به طور مطلق همونجور که یک مربع، مثلث، درخت، آب رو میشناختیم، اینها رو هم میشناسیم. هم آزادی رو میشناسیم، هم شجاعت رو میشناسیم و هم چیزهای دیگر رو میشناسیم. هر کسی که به این شجاعت و آزادی یه خورده نزدیک میشه، مثلا مثل گاندی، اینا اسمش میذاریم عادل، و اون کسی که از شجاعت دور میشه در واقع اسمش رو میذاریم ناعادل، ترسو، بزدل یا هر چیز دیگه. بسیار به عرایزم عنایت کنید. صحبت ما اینه که یه صحبت اصلی که وجود داره اینجا، قبل از اینکه این مسئله تعالی رو من که مهمه توضیح بدم، به یه نکته توجه داشته باشین. ما سه برخورد با دانش داریم، یعنی سه جور درک میکنیم، سه جور میفهمیم، خارج از این سه جور نداریم، سه نوع میفهمیم. یکی فهم و عقل حسیه، سنس. یعنی چی؟ یعنی من در حیرت اینم که این غذا، این میوه چه مزه‌ای داره، چه طعمی داره، حسن دارم میبینمش، بوش میکنم، میخورمش، حیرتم تموم میشه، میفهمم آقا این غذا، این داستان اینه، درک من تموم شد. یک فرم دیگه‌ای هستش، میخوام بدونم که آقا من اگر حرکت کنم برم پشت اون کوه، پشت اون کوه چیه، چون نمیبینم پشت اون کوهو، از اینجا برم تو فلان ستاره، فلان ستاره زندگی چجوریه. اینها تماما عقل حسی ماست و حس ماست، و در عالم محسوس ما به دنبال این داستان ها میریم. مرحله بعد مرحله ریزنینگ، استدلال و برهانه. به طور کلی برای رسیدن و درک به یک موضوعی ما به ریزنینگ و استدلال برمیگردیم، به برهان برمیگردیم. کار علم امروز ما، اون چیزی که ما امروز بهش میگیم علم، در حقیقت تشخیص اینه که یک ایده، یک طرز فکر آیا قابل پیاده شدن در عالم محسوس هست یا نه، اولا، دوما با ریزنینگ و عقل حسی و عقل استدلالی چطور میشه این ایده و فکری که قابل اجرا هست اجراش کرد. شما علم امروز رو که غیر از این نمیبینید که. علم امروز ما، شما میخواهید پرواز کنید، ایده است، یک فکره که پرواز چجوریه. ما در الان محسوس دیدیم پرواز صورت میگیره، پرنده ها پرواز میکنن. حالا میخوام ببینم من میتونم پرواز کنم؟ عقل حسیمه، میام با عقل استدلالی، عقل ریزنینگم هواپیما رو عملی میکنم، سوار میشم. درسته؟ این دوتا نماد مهمی از علوم امروزی هستند. اما ما نوع دیگه ای از درک داریم که به این نوع درک میگن عقل کلی. اصطلاح انگلیسی این intellect، intellect یعنی همون کلیات و عقل کلی. عقل کلی در ساحت شهوده. من قبلا هم خدمتون گفتم نظر منه دارم میگم، بیشترین چیزی که به شهود میخوره intuitionه، intuitius یعنی شهده، یعنی شاهد بودن یونانیشه. منتها چون در اصطلاحات فلسفی اینتلکت رو به کار میبرن، من هم اینتلکت رو به کار میبرم که دوستانی که آشنا هستن بدونن راجب چی دارم صحبت میکنم. این ساحت دیگه ای از درک ماست که این ساحت درک ما ساحت درک فرم ها و آیدیا هاست. شما بدون واسطه میفهمید، وقتی که یک حرکت رو میبینید میفهمید که این حرکت آزاد منشان است، این حرکت عادلان است. و درک هر چقدر ناقص، این یاد شما میاره. شما وقتی یک مربع رو میبینید و بلا فاصله میگید این ضلعش این باید باشه، نمیدونم زاویه هاش این باید باشه، مال عقل کلیه. در اونجاست که وارد میشه و براش ریزنینگ انجام میشه. چون شما مربع رو در عالم لوگوس دیدید، یعنی هر اون چیزی رو که ما به یاد میاریم و میفهمیم در واقع اون درک، اون ساحتی از ذهنه که این ساحت ذهنی ما از عقل کلیه. بسیار چیزها رو شما وقتی باهاش رو در رو میشید، مثال میزنم براتون، دنیای بیرون نه زشت نه زیباست، دنیای بیرون نه خوب نه بده، اون گلزارها، گلستانهای زیبایی که شما میبینید همچین سست میشید که دیگه به طور کلی ریزنینگ و حتی حس محسوس بودن از کار میفته. دیدین چجوری سست میشین که آقا من دارم چی رو میبینم، این چیه؟ اون اینتلکت شماست، اون عقل کلی شماست، اون شهود در عقلانیت کلیه که شما رو یاد چیزی به نام زیبایی میاره. ولو اینکه زیبایی که شما، یعنی انسان نوعاً میشناسه، بسیار بسیار محدود این چه داره برقرار میکنه با زیبایی اصلی، اما چون شکل اون زیبایی رو داره، چون شما رو یک سیمبولیه که یاد اون زیبایی میندازه، شما میرید سمت اون زیبایی. این مال عقل کلیه. شما وقتی که در مقابل یک جریان میستید، مثل مسئله این که میگید آقا بردهداری رو بذاریم کنار، و الا شما با عقل ریزنینگ، عقل استدلالی، چی از این بهتر که میرن یه داده ها میارن، شما میرین میخرین و بعد نارو میارین خونه، خب همه کار براتون میکنن، هر وقت هم خصوصا یارو رو بکش، مشکل قانونی نداره. چی انسان رو وادار میکنه که این کار رو نکن، جلوی این رو بگیر؟ اینا همه ساحت عقل کلی، چیزی که بهش اینجا میگن اینتلکت، اونجایی که شما در عقل کلی دارید شهود میکنید. اینها شهود بیواسطه ذهن داره انجام میشه. یعنی چی بیواسطه ذهن؟ یعنی شما میای میگی آقا بهره کشی از یک انسان دیگه درست نیست، من نمیکنم. عقل ریزنینگ اینو نمیفهمه، میگه چرا در قدرت بکن، فردام تو ضعیف باشی اون قدرت پیدا کنه همین کارو با تو میکنه. توجه میکنیم؟ این اون جریاناته، این اون جریاناتیه که شما میبینید به طور کلی. حالا اصلا عرفان، افلاطون، همه رو بذارید کنار، آزاد مردانی که در همین امریکا، شما امریکا رو امروز نبینید، برگردید به اون دوران قرن 18 و قرن 19 و اینها، افرادی که آزادانه تا آخرین قطره خونشون جنگیدن که بردهداری رو بردارن و سفید بودن و ارباب بودن و عارف هم نبودن و فیلسوف هم نبودن. اگر وقت کردین، من اگه اسمش خاطرم بیاد، آقایی هستش، اسم کوچیکش یادم اومد، نام ویلیام، حالا اگه صحبت یادم بیفته براتون میگم. زمانی که میاد جنگ شمال و جنوب پیروز میشه و ابراهام لینکلن از این میخواد که بیاد و برای سربازای شمالی صحبت کنه، خیلی زیبا میگه، میگه من نیومدم اینجا در زیر هیچ پرچمی جز پرچم آزادی صحبت کنم. آقای ابراهام لینکلن واقعا امیزتون میکنه، من با هیچ کدوم از شماها اگر قرار باشه قطر خون بیگناهی بر زنجیرهای دستش ریخته شده باشه بیعت نمی کنم. من برای آزادی انسانها، برای ویرانی تمام زندانها ایستادم. این کسی بود که اونچنان تحقیرش می کردن، چون از کسانی بود که جدی می جنگید، تهدیدش میکردن که تو مخربی، تو نمیدونم خرابکار اجتماعی هستی، تو ببینم آدمی هستی که هیچی نمیفهمی، و با تهدیدهای جدی. این اون زمانی که شهود برای انسان حاضر میشه، اصلا هم لازم نیست انسان عارف باشه، نمیدونم حتما فیلسوف باشه، نه، یک کدوم از ما حاضر نیستیم برای یه حقیقت کوچیکی 10 دقیقه به خودمون عذابهای اینجوری